پادشاه حبشه به آنان پناه داد. آن دست از مسلمانانی که هنوز در مکه باقی مانده بودند زیر وحشیانه ترین شکنجه های مشرکان هرگز حاضر نشدند از آیین حق دست بشویند و به کافران بگروند. از میان این گروه 4 نفره صهیب به دلیل کهولت سن نتوانست همراه دوستان خود به مدینه برود. از این رو در حسرت دیدار پیامبر رخسارش را با سرشک اندوه شستشو می داد و منتظر فرصت بود تا به پیامبر بپیوندد. روز او نزد مشرکان مکه رفت و گفت: من پیر مرد بیش نیستم، همه اموالم را بگیرید و مانع من نشوید. کافران مال پرست این پیشنهاد او را پذیرفتند و صهیب بیدرنگ و سوی مدینه بر راه افتاد. هنگامی که چشمان او به جمال یار دور افتادش روشن گشت و به دیگر یارانش پیوست، به آرزوی خود رسید. مسلمانان به او گفتند: ای صهیب، معامله پرسود کردی. در این هنگام آیات 41 و 42 سوره مبارکه نحل پاداش دنیا و آخرت را به مهاجران وعده داد.
والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.
آنها که پس از ستم دیدن در راه خدا هجرت کردند، در این دنیا جایگاه و مقام خوبی به آنها می دهیم و پاداش آخرت از آن هم بزرگتر است اگر می دانستند. آنها کسانی هستند که صبر و استقامت پیشه کردند و تنها بر پروردگارشان توکل می کنند.
دوستان، اهل بیت علیهم السلام در تکریم و ارزش و اعتبار علمی قرآن کریم تا جایی تاکید داشتند که در تمام تعهدات و قراردادها و عقود هر شرطی در ضمن قرارداد باشد نباید مخالف کتاب خدا باشد و الا پذیرفته نیست، به طوری که امام صادق علیه السلام می‌فرمودند: مسلمانان پایبند به شروط در قراردادها هستند مگر شرطی که مخالف قرآن باشد که آن شرط اعتباری ندارد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
همراهان ارجمند، به آگاهیتان میرسانیم اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:59 هست. فضای برنامه را معطر میکنیم به تلاوت آیات 23 و 24 سوره حشر با صدای استاد سید متولی عبدالعال.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله لا الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم.
مؤمنان خداجو، به لحظات ملکوتی اذان ظهر امروز به افق کابل نزدیک میشیم. اذان امروز ساعت 11:59:40 هست. از همه شما التماس دعا داریم و شما را به ایزد منان میسپاریم. وقتتان بخیر و خدا نگهدارتان.
اذان ظهر به افق کابل.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة
قبول باشه اطاعت و عبادت شما همراهان گرامی. دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 12 همراه شوید.
محکومیت شدید حملات رژیم صهیونیستی به غزه از سوی طالبان. وزیر امور خارجه ایران خطاب به 3 کشور اروپایی: توان مقابله با هر گونه تهاجم وحشیانه ناشی از توهم را داریم. و دیدار مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی با پوتین در قصر کرملین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، عرض سلام و وقت بخیر داریم حضور یکایکتان. خوش آمدید به این مجموعه خبری. افتخار دارم که من محمد باخر حسینی همراه شما عزیزان باشم. حکومت طالبان ظلم و ستم رژیم صهیونیستی بر مردم غزه را شدیداً محکوم کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما قریشی از کابل بشنوید.
حکومت طالبان ظلم و ستم رژیم اشغالگر اسرائیل بر کودکان و زنان در نوار غزه را به شدیدترین الفاظ محکوم کرد. مولوی ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ارشد حکومت طالبان، با نشر اعلامیه فشار گرسنگی، محاصره و سرکوب افراد ملکی، استفاده از کمک رسانی به عنوان دام، بمباردمان و به شهادت رسانیدن زنان و کودکان در غزه را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده است. در اعلامیه آمده است که هنوز هم در غزه صدها هزار مسلمان فلسطینی تحت تجاوز، وحشت، گرسنگی، تشنگی و امراض شدید ظالمانه و بمباردمان وحشیانه رژیم صهیونیستی اسرائیل قرار دارند. در این اعلامیه حکومت طالبان از تمام کشورهای اسلامی و دیگر جهتهای مؤثر خواسته که هرچه زودتر راه‌های رسانیدن کمک‌های بشری به کودکان و زنان مظلوم غزه را انوار کنند. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه 3 کشور اروپایی نمیتوانند و نباید اجازه یابند با سوء استفاده از قطعنامه‌ای که خود به آن پایبند نبودند اعتبار شورای امنیت را زیر سوال ببرند، اظهار کرد که نشان دادیم که توان مقابله با هر گونه تهاجم وحشیانه ناشی از توهم را داریم. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، دیروز گفت که در نامه خطاب آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، رئیس شورای امنیت، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و اعضای شورای امنیت سازمان ملل، دلایل خود را تشریح کردم که چرا 3 کشور اروپایی از هیچ گونه مشروعیت حقوقی، سیاسی و اخلاقی برای فعالسازی سازوکارهای برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت مصوب 2015 برخوردار نیستند. عراقچی افسود 3 کشور اروپایی با اقدامات و اظهارات خود، از جمله حمایت سیاسی و مادی از تجاوز نظامی غیرقانونی و غیر موجه اخیر رژیم اسرائیل و آمریکا، نقض اصول بنیادین برجام و همچنین قصور مستمر و طولانی مدت در عمل به تعهداتشان، عملاً جایگاه خود را به عنوان شرکت کننده در برجام از دست دادند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد از این رو هر گونه تلاش آنان برای احیای قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت بی‌اعتبار و از نظر حقوقی باطل است. رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد ایران در واکنش به خروج یک جانبه آمریکا از برجام ابتدا تمامی سازوکارهای حل و فصل اختلافات مندرج در توافق را به طور کامل تایید کرد و سپس به تدریج اقدامات جبرانی خود را مطابق با بند 36 برجام آغاز کرد. در این مسیر ایران تلاش‌های گسترده‌ای انجام داد تا سایر اعضای باقی مانده در توافق را متقاعد به بازگشت به تعهداتشان کند. با این حال 3 کشور اروپایی نه تنها به تعهدات خود پایبند نماندند، بلکه به طور فعال در اجرای سیاست موسوم به فشار حداکثری آمریکا مشارکت کردند و اخیراً نیز در تجاوز نظامی علیه مردم ما نقش داشتند. بازیگرانی با چنین سابقه‌ای هرگز نمی‌توانند ادعای حسن نیت داشته باشند. وزیر امور خارجه بیان کرد که سه کشور اروپایی نمیتوانند و نباید اجازه یابند با سوء استفاده از قطعنامه‌ای که خود به آن پایبند نبودند اعتبار شورای امنیت سازمان ملل را زیر سوال ببرند. عراقچی ادامه داد آنها باید به همان توصیه عمل کنند که خود در نامه 20 اوت 2020 به آمریکا ارائه کردند، اینکه باید از هر اقدامی که موجب تعمیق شکاف‌ها در شورای امنیت شود یا تأثیر منفی جدی بر عملکرد آن داشته باشد خودداری کنند. رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران یادآور شد، همانطور که در نامه‌ام تأکید کردم، ایران نشان داده که توان مقابله با هر گونه تهاجم وحشیانه یا به اصطلاح خودشان کار کثیف ناشی از توهم را دارد، اما همواره آمادگی داشته است که به دیپلماسی معنادار و مبتنی بر حسن نیت پاسخ متقابل دهد. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین هم تصریح کرد ترویکای اروپایی شامل انگلیس، فرانسه و آلمان هیچ حق اخلاقی و قانونی برای فعالسازی مکانیزم ماشن ندارند. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در واکنش به پیام سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت، حقیقتاً سه کشور اروپایی هیچ حق قانونی یا اخلاقی برای راه اندازی سازوکار موسوم به اسنپ‌بک یا مکانیزم ماشه برای اعمال مجدد تحریم‌های قبلی ضد ایران را ندارند. مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در سفر به روسیه با رئیس جمهور این کشور دیدار کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی قصر ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد که علی لاریجانی مشاور رهبری ایران با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در قصر کرملین دیدار کرد. پسکوف تشدید تنش‌ها در آسیای غربی و مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را از جمله موضوعات مورد بحث در دیدار لاریجانی و پوتین اعلام کرد. سخنگوی کرملین اعلام کرد که پوتین در این دیدار ضمن تاکید بر حفظ ثبات منطقه از حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران بر روش‌های سیاسی حمایت کرد. رئیس مجلس نمایندگان عراق پیروزی اخیر جمهوری اسلامی ایران در رویارویی با رژیم صهیونیستی را تبریک گفت و خاطر نشان کرد که رژیم اسرائیل در جنگ اخیر از حمایت مستقیم آمریکا و کشورهای دیگر برخوردار بود، اما ایران با پیروزی بزرگی بر رژیم اسرائیل دست یافت. محمود مشهدانی رئیس مجلس عراق در دیدار با هیئتی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران که در ساختمان مجلس نمایندگان عراق در بغداد برگزار شد، با اشاره به پیروزی اخیر جمهوری اسلامی ایران در رویارویی با رژیم صهیونیستی خاطر نشان کرد این پیروزی جمهوری اسلامی ایران به دستاوردهای بزرگ برای ایران در معادله درگیری‌های منطقوی تبدیل شد. رئیس مجلس نمایندگان عراق با بیان اینکه دشمن جمهوری اسلامی ایران تمام جهان کفر است، جنگ اخیر را جنگ بین کفر و اسلام توصیف کرد که در آن ایران به تنهایی در مقابل جهان کفر ایستاد و به پیروزی رسید. مشهدانی همچنین با اشاره به ابعاد مختلف جنگ و اینکه عراق تحت تاثیر وقایع ایران قرار دارد، بر اهمیت و همبستگی بین دو کشور تاکید کرد و افزود که در روزهای جنگ صهیونیست‌ها در پناهگاه‌ها پناه گرفتند و در حالت ترس و وحشت زندگی می‌کردند، در حالی که مردم ایران زندگی عادی خود را داشتند و از پشت بام خانه‌های خود بالا می‌رفتند و رژیم صهیونیستی را مسخره می‌کردند. مشهدانی با تاکید بر این که مردم ایران مایه افتخار عراقی ها هستند و ایران و عراق دو کشور همسایه هستند که سیاست ها و منافع مشترکی دارند، بر لزوم ایجاد روابط مستحکم بین بغداد و تهران تاکید کرد. و آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد حمله رژیم صهیونیستی در روز پنجشنبه به کلیسایی در غزه را به شدت محکوم کرد و بار دیگر خواستار آتش‌بس فوری و آزادی همه اسیران شد. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد تاکید کرد که این کلیسا نه تنها مکانی برای عبادت بلکه پناهگاهی برای غیر نظامیان آواره نیز هست. گوترش افزود افراد نیازمند سرپناه باید مورد احترام و محافظت قرار گیرند، نه اینکه به آنها حمله شود. تعداد بسیاری از افراد تاکنون جان خود را از دست دادند. پیشتر پاپ لئو در واکنش به بمباردمان تنها کلیسای کاتولیک بارکه غزه در 26 تیر در بیانیه ضمن ابراز تأسف نسبت به پیامدهای حمله هوایی رژیم اسرائیل به تنها کلیسای کاتولیک غزه بار دیگر نسبت به برقراری گفتگو و آتش‌بس ابراز امیدواری کرده بود. یکی از کاربران رسانه‌های اجتماعی این بیانیه را واکنش شرم‌آور توصیف کرد. تعدادی از کاربران رسانه‌های اجتماعی نیز پاپ لئو را با سلفش پاپ فرانسیس مقایسه کرده و از پاسخ پاپ جدید ابراز ناامیدی کردند. تارنمای میدل ایست آی در گزارشی از این حمله رژیم صهیونیستی نوشت این حمله علاوه بر آن که منجر به جان باختن 3 تن و زخمی شدن چند نفر دیگر شد، باعث خسارت شدید به کلیسای خانواده مقدس شد که غیر نظامیان آواره فلسطینی را پناه داده بود. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. محکومیت شدید حملات رژیم صهیونیستی به غزه از سوی طالبان. وزیر امور خارجه ایران خطاب به 3 کشور اروپایی: توان مقابله با هر گونه تهاجم وحشیانه ناشی از توهم را داریم. و دیدار مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی با پوتین در قصر کرملین. سپاسگزارم از توجه و همراهیتون با مشروع خبرها. ویژه برنامه شب شهادت امام سجاد علیه السلام و یادبود شهدای حمله اخیر رژیم صهیونیستی به ایران با سخنرانی تولیت آستان قدس رضوی در حسینیه هراتی ها در مشهد برگزار شد. همکار ما غزل حسینزاده گزارش می دهد.
ویژه برنامه شب شهادت امام سجاد علیه السلام و یادبود شهدای حمله اخیر رژیم صهیونیستی با سخنرانی تولیت آستان قدس رضوی به میزبانی مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد دیشب در حسینیه هراتی ها با حضور پرشور عزاداران برگزار شد. آیت الله احمد مروی تولیت آستان قدس رضوی در این مراسم گفت: اگر سیاستی در قبال مهاجرین هست و باید تدابیری باشد، اما کرامت انسانها باید حفظ شود و به هیچ وجه برخورد توهین‌آمیز، رفتار دور از اخلاق اسلامی و کرامت انسانی مورد قبول نیست و این ربطی به سیاستها و قوانین ندارد و وظیفه دینی و اخلاقی ماست. آیت الله مروی افزود: اجرای قانون نباید با بی احترامی همراه باشد.
این دیگه ربطی به سیاست ها و قوانین نداره، یک وظیفه دینی ماست، وظیفه اخلاقی ماست. کرامت انسان ها رو باید حفظ کنیم، عزت انسان ها رو باید حفظ کنیم. اگر حالا قانونی هست و قانون باید اجرا بشه، ولی دلیل بر این نیست و اجرای قانون همراه با بی احترامی، خدای نکرده که بوده اما کم بوده، همون کمش هم قابل قبول نیست، همون کمش هم مورد اعتراض و انتقاد هستش. قانون میخواین اجرا کنید، بسیار خوب اجرا کنید، اما کرامت انسان، حرمت انسان، احترام انسان ها، شخصیت انسان ها و افراد در زیر اجرای قانون نباید له بشه.
وی بیان داشت: کشور افغانستان کشوری با پیشینه تاریخی و دارای منابع غنی و سرشار است. حق مردم افغانستان این است که بهترین زندگی را داشته باشند، اما دشمنان اجازه نمی دهند. وی در ادامه به ذکر فضائل و خصوصیات اخلاقی امام سجاد علیه السلام به عنوان یک الگو و اسوه کامل اشاره کرد و بیان داشت: گذشت و بزرگواری، صبر و بردباری، زهد و عبادت، سخاوت و کرامت و علم و دانش از ویژگی‌های شخصیتی حضرت امام زین العابدین علیه السلام بود و هر کدام از ما که خود را شیعه و پیروی اهل بیت علیه السلام می‌دانیم، باید سعی کنیم در مسیر اهل بیت در حد امکان و ظرفیت خود حرکت کنیم و خداوند نیز همین را از ما قبول خواهد کرد. حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، رئیس بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران گفت: در شب عزای امامی هستیم که نهضت کمک رسانی به مستضعفان را بعد از واقعه کربلا در حمایت از نیازمندان در مدینه منوره داشته. کسی که پیشوا و الگوی ماست و در دوران خفقان و گرفتاری دست از کار و فعالیت نکشیده است. وی درباره حضور مهاجرین افغانستانی در طول این سالها در جمهوری اسلامی ایران بیان داشت:
بعد از دوران اشغال توسط اتحاد جماهیر شوروی، حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه با این که نظام جمهوری اسلامی ایران روزای آغازینش را داشت و گرفتار تجاوز رژیم بعث عراق به جمهوری اسلامی ایران بود و گرفتار نفاق داخلی بود، با همه این گرفتاری ها معمار کبیر انقلاب اعلام فرمود که اسلام مرز ندارد و برادران افغانستانی را ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران با آغوش باز پذیرفت.
وحیدی گفت حضور مهاجرین افغانستانی در ایران بیش از 4 دهه ادامه پیدا کرد. در این 4 دهه حضور مهاجرین افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران همراه بوده است با همدلی، غمشریکی و خونشریکی. حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی از 4 دهه میزبانی جمهوری اسلامی ایران تشکر کرد و بیان داشت: ما خواستار بازگشت مهاجرین به افغانستان با عزت و با کرامت هستیم.
برگشت مهاجرین اولا با اکرام و با عزت باشه. نقطه بعدی، واقعا ظرفیت ها در افغانستان محدود است و قابلیت پذیرش یک بار چند میلیون نفر را که از خانه و کاشانه خود آواره شدن و زندگیشان کلا نابود شده به یک بار این را ندارند. ما خواهش ما این است که این برگشت علاوه بر اکرام و با عزت به تدریج صورت بگیره.
لازم به ذکر است که اشاره کنم این ویژه برنامه از سوی جوانان افغانستانی موکب امام سجاد علیه السلام همزمان با 20 سالگرد تأسیس این موکب برگزار شد. موکب امام سجاد علیه السلام یک موکب پذیرایی است که توسط جمعی از جوانان مهاجر افغانستانی مقیم مشهد مقدس از سال 1384 راه اندازی شده و به عنوان یکی از قدیمی ترین موکب‌های پذیرایی مهاجرین افغانستانی در ولایت خراسان رضوی شناخته می شود. غزل حسینزاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف هشدار داد فقر غذایی شدید نیمی از کودکان خردسال افغانستان را درگیر کرده و یکی از عوامل اصلی بحران سوء تغذیه در این کشور است. در همین رابطه همکار ما خانم سلطانی گفتگوی انجام داده با عبدالهادی فرهنگ از آگاهان مسائل افغانستان که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همگی شما بخیر. یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرده که بیش از 50% کودکان خردسال افغانستان در فقر غذایی شدید زندگی می کنند و از دسترسی منظم به غذای سالم و کافی محرومند. در این باره بیشتر صحبت می کنم با جناب آقای عبدالهادی فرهنگ، آگاه مسائل اقتصادی. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول فکر می کنید که چرا کودکان در افغانستان همچنان با فقر غذایی روبرو هستند و تا کنون راه حلی برای این مشکل در کشور پیدا نشده؟
جواب سوال شما عرض بکنم که ضمن سلام و تشکر و قدردانی از شما و از همکاران محترمتان، یونیسف آمار را که راجع به کودکان افغان که در معرض خطر قحطی و گرسنگی هستند نشر کرده، دیگه حدود 400,000 نفر. یک چی طبیعی است، شما بهتر میدانین که فعلا تعداد زیادی از مهاجرت هایی که از کشورهای همسایه در افغانستان آمده هنوز هم آمار بالا میبره و یک برنامه‌ریزی منظم به خاطر کمک به اطفال، کمک به مردم یا تحت پوشش قرار دادن مردم های بی بضاعت یا عدم کمبود اشتغال، کار، تمام زمینه هایی که در افغانستان سنجش میشه و یه آمار یک ما بگیریم، میتوانیم گفت که افغانستان فعلا بسیار یک بحران شدید غذایی رو بروست و خصوصا در کودکان و مردم بی بضاعت و مردمی که در جاهای مختلف زندگی میکنن به خاطر بیکاری و عدم اشتغال به مشکلات زیادی مواجه هستند و برنامه های کمکی سازمان ملل هم که صورت میگیره از طریق نهادهای مختلف، اوچا یا بخش های مختلف سازمان ملل، دو کسانی که واقعا مستحق هستند، کسانی که واقعا نیازمند هستند، اکثرا نمیرسه. از سالهان متمادی در طول 45 سال اگر نظر ما بگیریم، در حدود دیتابیست آمار مشخص که مثلا از مهاجرینی که میایه یا تحت پوشش قرار بگیره یا کسایی در افغانستان بیکار هستند، زمینه کار مساعد شود یا شرکت ها و برنامه های بزرگ اقتصادی که صحبتش میشه باید مردم در کار و اشتغال ثبت راج سر کنند، در کار بگیرن و مردم سوق بدن به طرف کار و زمینه حمایتی کارگران در حقیقت در خصوص بیمه و در خصوص یک زندگی بهتر حمایتی برای ازای ایجاد شده متاسفانه وجود نداشته از قبلا تا الان. این مسائل باعث میشه که مردم روز به روز با گرسنگی و قحطی و قیمتی و مشکلات مواجه شوند. چون وقتی کار نباشه، معاش نباشه، عمران زندگی همه مردم خود نمیتونه، همه مثال کل افغانستان کسب کار باشه یا فروشنده باشه تاجر باشه، زیاد مردم به نیازمند است و این آمارها واقعا دردناک است و مشکل عظیمی برای کشور ما پیش آورده.
بله، یونیسف اعلام کرده که برای کاهش فقر غذایی در میان کودکان افغان برنامه‌هایی را روی دست گرفته که شامل حمایت‌های غذایی هست، تقویت خدمات بهداشتی و همینطور آگاهی دهی به خانواده‌ها. به نظر شما این برنامه‌ها چقدر مؤثر است برای کاهش فقر غذایی در میان کودکان؟
البته جواب سوال شما عرض بکنم که سازمان ملل و یونیسف، سازمان کمک رسانی و اطفال در سطح جهان، برنامه هایی را داره. از قدیم الایام برنامه های یونیسف داشته و کمک هایی را می کرده، اما هیچ کمکی که واقعا مردم ببینه و یک بهبودی در زندگی و خانواده ها و خصوصا چدر حمایتی به اطفال بد مردم بی‌بضاحت و خانواده ها به خاطر سوء تغذیه باشد بسیار کم مشاهده میشه. اکثرا یا شیر خشک یا بیسکویت چیزا به مردم داده میشه، اکثرا از پاکستان خریده میشه، اکثرا کونه یا به تاریخ های گذشته و بعضی ها جای توزیع میشه و به بازار سیاه اکثرا به فروش میرسه. به نام اموال سازمان ملل، اموال کمکی، اکثرا تو بازار افغانستان شما ببینید به فروش میرسه. متاسفانه ناباوری ها، مشکلات، آمار دقیق نداشتن و مستحقان تحت یک کارت یا پوشش یا یک بیمه خدماتی و یا چتر بیمه کار اگر واقعا گرفته شود بسیار یک تغییر مثبت خواهد آمد. اما این کمک ها میتوند به شکل اتکل و به شکل گزینشی جای مختلف توزیع میشه به خاطر از اینکه هیچ نوع باستابی از این کمک ها کجا توزیع شد در کجا رسید در طول سالان متمادی نبوده و فعلا هم همین مسئله ادامه داره و فایده و سودی زیر امو سازمان های توزیع کننده میبرن و تقریبا با گفته خودشان که مقدار عظیمی از این کمکام در جیب امو کسای میره که و کمک ها را توزیع میکنن به دلیل کارهای خانه ها، مسائل سفرهایشان، به خاطر حمل نقل و موترهایشان بسیار یک زندگی مفشن برای ازای ایجاد کردن. اما متاسفانه برای مردم، برای اطفال، برای کسایی که واقعا در مشکلات عظیم به سر میبرن چیزی رو نما نشدن.
بله، و در اخیر هم به نظر شما در شرایط کنونی وظیفه نهادهای بین المللی و همینطور جامعه جهانی در قبال افغانستان و وضعیت بد اقتصادی که در افغانستان وجود داره چیست؟
در طول 4 سال باید سازمان ملل، یونیسف، بخش کمک به اطفال و بخش اوچا کمک به عام مردم، اینا باید یک برنامه ای را با وزارت محترم اقتصاد و وزارت محترم کار امور اجتماعی سرمیاش از نهادهای کمکی که در افغانستان وجود داره، وزارت ضد حوادث، با یا با هم یک برنامه را ایجاد میکنن که از ولسوالی ها شروع میکنن، از قریه جات شروع میکنن تا کابل، همه لیست میگرفتن مردمی که واقعا مستحق است یا را هم میتونستن زمینه کار برش مساعد بکنن در جای مختلف. در این پروژه های زیادی که اعلام میشه که به این پروژه های کشور داده شده، پروژه های کشور میتونن در این پروژه های یاد کار داده شون، هم میتونن با مو کسایش که واقعا نیازمند زیاد است بر ازا کارتی از طریق سازمان های خیریه مثل خودی سرمیاش، مثال کارت های سرمیاش داده شده یا کارت های نهادهایی که واقعا خیریشان و خیرشان به مردم میرسه و بسار زیاد عظمت و بزرگیشان در خاطر کمک رسانی سالان متمادی معلوم شده و آدم های مطمئن و با وقار هستند، در کمک رسانی بسیار ارزشمند بودن و کمکاشون به دست مستحقین میرسه و را بگن توضیح بکنن. در کل بعد اگه انسجام داده شود از طریق والی ها، از طریق ولسوال ها و از طریق وزارت کار و اجتماعی و تمام نهادهای بین‌المللی و شاروالی ها میتونه که یک انسجام داده شود این مردم، و وقتی که انسجام داده شد کارت مستحقین توزیع شد، در یک ریسیور یا سرور عمومی کار یابی ایجاد شود که به کل ازیا یک دیتابیس از یک تا هزار تا هزار تا 400 تا 1 میلیون دو مثلا اگر ثبت شود، باز از این میتونه که چقیش به کار ثبت باشد، چقیش مستحقه، چقیش اصلا نمیتونه کار کنه. یک تعداد خانم هستن که در خانه هستن، برای زو میتونه که زمینه کار در خانه هایشان ایجاد شود، مثلا کارگاه های آموزش قالین یا کارگاه های دیگه میتونه در خود خانه هایشان برشان ایجاد شود، کار کنن و مواصل خود بتن به نهادهای بین‌المللی و فروش برسنن و واره حقوق یا معاش خوب برش داده شد.
تشکر شما جناب آقای عبدالهادی فرهنگ، آگاه مسائل اقتصادی، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
شنونده های عزیز و ارجمند، ما هم با پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتون. سه بعد از ظهر به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار، موقتا از حضورتان مرخص میشم.
وقتم بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که همچنان با رادیو خودتان، رادیو دری، همراه هستید. تا ساعت 12:30 وقت افغانستان رسیدیم و آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خداحافظی از شما عزیزان، دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. امروز بنا بر روایتی سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام هست، خدمت همه شما دوستان تسلیت عرض میکنیم. در خدمت شما هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس رو میشنوید که از شهر مقدس مشهد و سریخ رادیو دری تقدیمتان میشه. امروز هم مثل روزهای گذشته و مطالب متنوعی خواهیم پرداخت، از جمله در ارتباط با تأکید تولیت آستان قدس رضوی بر تکریم مهاجرین افغانستانی صحبت خواهیم کرد و همینطور نگاهی خواهیم داشت به کارنامه اقتصادی حکومت طالبان در یک سال گذشته. لطفاً با ما همراه باشید. آیت الله احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی در ویژه برنامه شب شهادت امام سجاد علیه السلام و یادبود شهدای حمله اخیر رژیم صهیونیستی که از سوی موکب امام سجاد مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد دیشب در حسینیه هراتیا برگزار شد، بر تکریم مهاجرین افغانستانی تاکید کرد. تولیت آستان قدس رضوی در این مراسم گفت اگر سیاستی در قبال مهاجرین افغانستانی است، باید با تدبیر حل شود و کرامت انسان‌ها باید حفظ شود و به هیچ وجه برخورد توهین‌آمیز، رفتار دور از اخلاق اسلامی و کرامت انسانی مورد قبول نیست و این ربطی به سیاست‌ها و قوانین ندارد، بلکه وظیفه دینی و اخلاقی ماست.
کرامت انسان ها رو اکتیبه سیاست ها و قوانین نداره، یک وظیفه دینی ماست، وظیفه اخلاقی ماست. کرامت انسان ها رو باید حفظ کنیم، عزت انسان ها رو باید حفظ کنیم. اگر حالا قانونی هست و قانون باید اجرا بشه، ولی دلیل بر این نیست به اجرای قانون همراه با بی احترامی، خدای نکرده که بوده اما کم بوده، همون کمش هم قابل قبول نیست، همون کمش هم مورد اعتراض و انتقاد هستش. قانون رو میخواین اجرا کنید، بسیار خوب اجرا کنید، اما کرامت انسان، حرمت انسان، احترام انسانها، شخصیت انسانها و افراد در زیر اجرای قانون نباید له بشه، نباید نادیده گرفته بشه. ما تو این قضیه اگر هم خدای نکرده چنین اتفاقی افتاده، واقعا شرمنده هستیم و این رو دور از اخلاق اسلامی و کرامت انسانی و مهمان نوازی ایرانی میدانیم.
تولیت آستان قدس رضوی در ادامه بیان داشت که کشور افغانستان کشوری با پیشینه تاریخی و دارای منابع غنی و سرشار از حق مردم افغانستان است که بهترین زندگی را داشته باشند، اما دشمنان اجازه نمیدن. حجت الاسلام سید جواد وحیدی رئیس بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران در این مراسم گفت: ما در جمع مهاجرین حضور داریم که بعد از دوران اشغال توسط اتحاد جماهیر شوروی، علارغم ای که نظام جمهوری اسلامی ایران روزهای آغازین خودش را داشت و گرفتار تجاوز رژیم بعث عراق به ایران بود، اما معمار کبیر انقلاب حضرت آیت الله خمینی رحمت الله علیه اعلام کردند که اسلام مرز نداره و برادران و خواهران افغانستانی را با آغوش باز پذیرفتند. و بیان داشت: این حضور بیش از 14 دهه ادامه پیدا کرد. در این 14 دهه حضور مهاجرین افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران همراه بوده با همدلی، غمشریکی و خونشریکی. وحیدی از 14 دهه میزبانی جمهوری اسلامی ایران از مهاجرین افغانستانی تشکر کرد و افزود: ما خواستار بازگشت مهاجرین افغانستانی با عزت و حفظ کرامت انسانی هستیم. این ویژه برنامه از سوی جوانان افغانستانی موکب امام سجاد علیه السلام همزمان با 20 سالگرد تأسیس این موکب برگزار شد. موکب امام سجاد علیه السلام یکی از بزرگترین و قدیمیترین موکب‌های مهاجرین افغانستانی در ولایت خراسان رضوی است که هر سال در ایام محرم شهادت امام رضا علیه السلام و دهه فاطمیه و زائرین و مجاورین علی ابن موسی رضا علیه السلام خدمت رسانی می‌کند. غلام حسین مظفری والی خراسان رضوی دیروز در همایش مشترک اقتصادی خراسان رضوی و افغانستان در مشهد مقدس افزود: کشورهایی که پیشینه غنی و مشترکات فرهنگی دارند باید در روزهای سخت کنار هم باشند. و ادامه داد: ما 15 کشور همسایه داریم که ارتباطات خوبی با اونا داریم و بزرگترین کشور همسایه ما با بیشترین اشتراکات افغانستان است. والی خراسان رضوی مبادلات اقتصادی ایران و افغانستان را راضی کننده ندانست و افزود: وظیفه ما به عنوان دولت و حاکمیت ایست که زیرساخت‌ها و بستر فراهم کنیم تا بخش خصوصی ما قدم‌های مؤثری در این مسیر برداره. مظفری با بیان ای که ظرفیت‌های خوب خراسان رضوی و هرات میتونه مکمل یکدیگر باشه گفت: نقطه مشترک مرز ایران و افغانستان میتونه کریدور بزرگی برای مبادلات اقتصادی در منطقه شوه. والی خراسان رضوی تصریح کرد: ظرفیت‌های مورد نیاز ایران در هرات وجود دارد و تجربیات، امکانات، مواد اولیه و امکانات صنعتی این ولایت برای ما مفید است. و با تاکید بر تشکیل کنسرسیوم‌های مشترک برای تعامل و ارتباط بیشتر دو کشور تصریح کرد: با موافقت والی هرات و با گسترش منطقه آزاد دوقارون به داخل افغانستان میتونیم این امکان فراهم کنیم که با سرمایه‌گذاری در این منطقه بیشتر بپردازیم تا بخش زیادی از نیازهای منطقه را برطرف کنیم. مظفری افزود: در هرات آب وضع بهتری نسبت به ایران داره که میتونیم بخش زیادی از محصولات کشاورزی مورد نیاز را تأمین کنیم. همچنین این امکان وجود داره که واردات میوه‌های ارگانیک داشته باشیم و با بسته‌بندی به سراسر دنیا صادر کنیم. گفتنی است که نور احمد اسلامجار والی هرات روز گذشته در صدر هیئتی وارد خراسان رضوی شد و تا کنون نشست‌های متعددی با مقام‌های این ولایت داشته. Thank you.
در روزهای اخیر ولایت سویدا در جنوب سوریه شاهد یکی از مرگبارترین دوره‌های درگیری میان شبه نظامیان دروزی و قبایل بدوی بود که با کشته و زخمی شدن بیش از صدها نفر انجامیده. در حالی که مذاکرات آشکار و پشت پرده میان سوریه جولانی و اسرائیل برای عادی سازی روابط برقرار بوده، رژیم اسرائیل حملات شدیدی را علیه نیروهای تحریر الشام جولانی در ولایت سویدا با بهانه حمایت از اقلیت دروزی آغاز کرد. اما چرا چنین جنگی آغاز شد و علت حمایت همه جانبه رژیم اسرائیل از اقلیت دروزی در این شرایط چیست و این رژیم در پی چه اهدافی در سوریه است؟ گل محمد مختاری آگاه مسائل سیاسی در پاسخ به این پرسش ما گفت:
خب طبیعیه که اسرائیل از فرصت طلایی که به ظاهر در اختیارشان قرار گرفته حداکثر استفاده را میکنند، چون کشور سوریه مثل یک شهر بی دروازه شده و یک حاکمیت قاطع و قدرتمندی نداره. اون حاکمیتی که در گذشته داشت از دست رفته، عقده هایی که از حاکمیت قبلی داشت و همینطور فضا و شرایط خاصی که در اونجا حاکم شده، پراکندگی هایی که وجود داره، یک فضای بسیار خوبی از لحاظ جغرافیایی و سیاسی برای اسرائیلی ها فراهم شده. خب طبعا اونا در آرزوی چنین شرایطی بودن که بتوانن یک مقدار در ارتباط با جغرافیای خودشان، در توسعه جغرافیای خودشان کاری انجام بده. خب امروز به بهانه حمایت و پشتوانی از دروزهایی که خب در نقاط مختلف اینها حضور دارن و از جمله در سرزمین های اشغالی هم بخشی از دروزی ها حضور دارن، وجود دارن، به این بهانه اینها سعی میکنن که حضور نظامی خودشان را در خاک سوریه تثبیت بکنن، به بهانه تامین امنیت اونها، به بهانه حمایت و پشتیبانی از حقوق اونها سعی میکنن که پایگاه هایی را در کشور سوریه ایجاد بکنن و از این طریق امنیت این سرزمین های اشغالی را در واقع به زعم خودشان بیشتر بکنه. خب طبعا کاملا واضح و روشن است که اونها نیت خیری در قبال مردم سوریه نخواهد داشت و طبعا اونها نقشه های دراز مدتی را طراحی خواهند کرد برای ماندگاری بیشتر و برای توطئه های بیشتر و برای جنایت بیشتر که بتوانه از فضای پیش آمده و فروپاشی نظام سوریه بتوانه حتی اکثر استفاده را در راستای اهداف پلید و شوم خودشان داشته باشه. و پشتوانی صهیونیست ها، ما حرکت خزنده و بیر سر و صدای آمریکایی ها را هم شاهد هستیم که در نقاط مختلف سوریه در حال ساختن پایگاه ها هستند، پایگاه های هوایی و مراکز نظامی متعددی هستند که بدور از چشم رسانه ها دارن طبق گزارش هایی که وجود داره اونها سعی میکنن از خاک سوریه و شرایط پیش آمده سوریه در راستای اهداف پلید و شومی خودشان استفاده اعظمی بکنن. بنابراین پس ادعاهایی که صورت میگیره مبنی بر حمایت از دروزی ها یک امر کاملا دور از واقعیت است، یک موضوعی کاملا دور از واقعیت است و اهداف پلیدی که پشت نیات اونها و پشت اظهارات مثلا فرافکنی اونها وجود داره کاملا واضح و روشن هست. خب این بار اول نیست که با یک سر اقدامات تنش آلودی که نتانیاهو انجام میده تا دادگاه هایی که در ارتباط رسیدگی با اتهامات او و خانواده پلیدیش هستن اینها را به عقب بیاندازه و بالاخره زمان بخره برای عمر ننگین خودش که چند سبایی بیشتری بتوانه عمر بکنه و و همینطور عمر سیاسیشان بر رژیم صهیونیستی. طبعا تا پای دادگاه رسیدگی و همینطور دادگاه نتانیاهو و خانوادهش مطرح میشه، یک جنایت جنگی را، یک جنایت بشری را در یکی از سرزمین ها و در پیرامون خودشان مرتکب میشن تا به نحوی فرافکنی بکنن، به نحوی بالاخره یک سر و صدا و موج رسانه‌ای ایجاد بکنن و از این طریق برای خودشان زمان بخره و یک توجیهی ایجاد بکنن که شرایط کشور فعلا ایجاب نمی کنه تا وضعیت حقوقی اونها و وضعیت جنایاتی که اونها مرتکب شدن و یک سر اتهاماتی که علیه او و خانواده‌اش هست رسیدگی صورت بگیره. به هر حال هم می توانم به خاطر بعضی موضوعات داخلی که در داخل حکومت رژیم صهیونیستی و همینطور مسائل خانوادگی که مربوط به نتانیاهو و خانوادهش میشه، هم برای اینکه یک پوشش اینجا ایجاد بکنه، یک زمان خری صورت بگیره، یک فرافکنه انجام بگیره و در این حال اهداف پلیدی رژیم صهیونیستی را در جهت اشغال سرزمین های اسلامی و توسعه این اشغال و تداوم این اشغال پوشش بده. طبعا با این سیاست از این فضایی با وجود آمده سوء استفاده صورت میگیره.
گل محمد مختاری بود آگاه مسائل سیاسی. مسئولان وزارت اقتصاد حکومت طالبان دستاوردها و فعالیت‌های خودشان در برنامه تشریح دستاوردهای یک ساله این وزارت در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت در کابل با مردم در میان گذاشتند. عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، در این برنامه گفت که راهبر انکشافی برای 5 سال آینده تدوین شده که شامل اهداف کلیدی از قبیل رشد اقتصادی، اشتغال زایی، کاهش فقر، توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از بخش خصوصی و حفاظت از محیط زیست است.
نظری اقتصادی را که وزارت اقتصاد کشور طی یک سال اخیر مورد توجه و دقت نظر قرار داده، از چند منظر میتونه قابل بحث باشد. اولین منظر ایجاد توازن بین استقلال ملی و همکاری های بین المللی بود. ما تا یک سال تلاش کردیم که در عرصه سیاست گذاری این توازن مورد توجه و دقت نظر قرار بگیرد. در واقع راهکارهای پیروزی ما در جنگ اقتصادی که وجود داره مبتنی بر چند مؤلفه بود. یعنی کارکرد وزارت اقتصاد تا یک سال اخیر مورد توجه و دقت نظر قرار داد که عملا به دستاورد قابل توجه منجر و منتج شد. اولین مؤلفه جهش تولید بود. ما باور داریم که حمایت از رشد تولیدات داخلی باید در صدر برنامه های اقتصادی کشور قرار داشته باشد. دومین مؤلفه تولید صادرات محور بود، به این معنا که تولیدات ما باید به بازارهای منطقه‌ای و بین المللی را پیدا بکند تا ارز بیشتر وارد کشور شود و در تقویت ثبات پولی ملی و کاهش قیمت ها و کنترل و کاهش نرخ تورم ما گام های جدی را برداریم که خوشبختانه در این راستا ما موفق بودیم. علارغم تحولاتی که در پیرامون افغانستان شکل گرفت، ناامنی ها، جنگ ها، منازعات، ما تانستیم قیمت ها را در داخل کشور خود مدیریت بکنیم، ثبات پول ملی خود را کماکان حفظ بکنیم و نرخ تورم را هم کنترل بکنیم. اینا در این دنیای پرتلاطم کار آسان نیست. به خاطر سیاست‌گذاری های دقیقی بود که من پیشتر اشاره کردم در راستای ایجاد توازن بین استقلال ملی و همکاری های منطقه‌ای و بین المللی این روند صورت گرفت. یعنی همکاری های اقتصادی ما با کشورهای منطقه همچنان گسترش پیدا کرد، رونق یافت و در این راستا تجارت ما، اقتصاد ما آسیب ندید و ما این را مدیریت کردیم. ما در عصر زندگی میکنیم که عصر بین المللی شدن اقتصاد ازش نام برده میشه، عصری که ما نمیتونیم به جهانی شدن پشت بکنیم و او را نادیده بگیریم و از او رقابت ها خود را کنار بکشیم. در عصری که وابستگی متقابل میان ملت ها شکل گرفته و اقتصاد کشورها مسیر ارگانیک شدن را طی میکنه و در یک پیوند داینامیک به هم گره خورده، یک تحول اقتصادی در یک کشور به خصوص در کشورهای همسایه میتونه اقتصاد ما را زیر رو بکنه در صورتی که مدیریت قوی وجود نداشته باشه. جنگی که بین ایران و اسرائیل شکل گرفت و تجاوز نظامی که اسرائیل علیه ایران انجام داد، جنگی که در جنوب آسیا بین هند و پاکستان به وقوع پیوست، اقتصاد ما را میتونست از نظر ساختاری دچار مشکل بسازه، اما با مدیریت خوبی که صورت گرفت، گزینه‌های بدیلی که ما در دستور کار خود قرار دادیم، کوریدورهای قفقاز که ما فعال کردیم، تأثیرات اندکی بر وضعیت اقتصادی ما داشت و این به خاطر امو چشمنداز و سیاست کلان بود که ما در حوزه اقتصادی مورد توجه و دقت نظر قرار دادیم. پس همونطور که من اشاره کردم، کاربست نظریه اقتصادی امارت اسلامی معطوف به حفظ استقلال و ایجاد همکاری های منطقه‌ای و بین المللی در حوزه اقتصادی و تجاری استوار هست.
نظری در بخش دیگه از گزارش خودش گفت که سال گذشته 370 پروژه انکشافی در سطح ادارات بودجوی و 873 پروژه فرعی در سطح ولایت‌ها تحت نظارت قرار گرفته و گزارش‌های این پروژه‌ها با مقامات زیرفت ارائه شده. با گفته معین مسلکی وزارت اقتصاد، سال گذشته مجموعاً 1619 پروژه با بخش‌های مختلف وزارت اقتصاد معرفی شدند. از این تعداد 1311 پروژه از طریق مؤسسات داخلی و 605 پروژه دیگر از طریق مؤسسات خارجی با بودجه 695.7 میلیون دلار تکمیل شده. همچنان برای تضمین شفافیت و جلوگیری از تأخیر در پیشبرد امور پروژه ها سیستم های دیجیتال جدیدی برای نظارت و ارزیابی پروژه ها توسعه داده شده. مسئولان وزارت اقتصاد میگن که در چارچوب کمیسیون عالی رسیدگی با مشکلات مهاجران، مسئولیت جذب کمک‌های داخلی و خارجی بر عهده وزارت هست. به گفته اونا در جریان سال گذشته 201 پروژه با ارزش 37.8 میلیون دلار در همکاری با وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از طریق مؤسسات داخلی و خارجی با مرحله اجرا درآمدند.